السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته پیرامون آیه شریفه 36 تا 38 از سوره مبارکه هجر که این آیه است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال رب فانذرنی الى یوم یبعثون، قال فانک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم. در مورد این آیه مطالبی رو بیان کردیم، احتمالاتی که در مورد یوم الوقت المعلوم هست و عرض کردیم به قرینه خیلی روشنی که در خود آیه وجود داره، این یوم الوقت المعلوم غیر از یوم یبعثونه، قبل از، یعنی غیر از روز قیامت. شیطان از خدای تبارک و تعالی مهلت خواست که تا روز قیامت بمانه، خدای تبارک و تعالی نپذیرفت، فرمود تا روزی که زمان اون روز معین در نزد خود خدا هست. گفتیم این غیر از یوم یبعثونه، این اولا. و باز آیه ظهور روشنی داره که قبل از یوم یبعثون هست این یوم الوقت المعلوم، و بیان کردیم اقوال و احتمالات رو و فرمایش مرحوم علامه رو ذکر کردیم و این نتیجه رو به دست آوردیم که این روز یک روز معین عند الله تبارک و تعالی است و اون روزی است که تا اون زمان شیطان باقی هست. ممکنه بعد از اون زمان تکلیف باشه و شیطان هم باقی نباشه. در نتیجه از آیه استفاده می کنیم که یک یوم الوقت المعلومی که در اون زمان ممکن است شیطان، یعنی حتما شیطان نیست و انسان هست، به نحو کلی استفاده می کنیم. و باز قبل از یوم النفخة الاولاست، قبل از نفخه اولاست که نفخه اولا همه خلائق از بین میرن. این نکته رو اضافه کنیم، ابن عباس و جمهور از مفسران اصرار دارن که مراد از وقت معلوم نفخه اولاست. ما بخوایم عرض بکنیم که چون یک عجله معینی برای شیطان هست، معلوم میشه که این عجل، عجل برای خصوص شیطانه، و الا اگر یوم الوقت المعلوم نفخه اولا باشه، نفخه اولا برای همه موجوداته. خدای تبارک و تعالی در مقام بیان این نکته است که برای خصوص شیطان یک تمایزی از میان سایر مخلوقین قائل بشه، یک عجلی که برای شیطان این عجل هست و برای دیگران نیست. ما یک همچین استظهاری رو از آیه شریفه میکنیم، بنابراین نمیتونیم بگیم یوم الوقت المعلوم همون نفخه اولاست. خب نفخه اولا این عجل برای همه خلائقه، این دیگه اختصاصی برای شیطان نداره. پس این نکته رو به اون نکات در بحث گذشته اضافه بفرمایید، برای اینکه ما بخوایم سعی کنیم از خود آیه شریفه تا بتونیم مطلب رو استفاده بکنیم. اگر گفتیم یوم الوقت المعلوم نفخه اولاست که ابن عباس و کثیری از مفسرین قائل شدن، به نظر ما این اشکال برش وارد هست که خب این دیگه عجل معینی برای شیطان نشد، در حالی که خدای تبارک و تعالی میخواد در این آیه شریفه یک عجل معینی را برای شیطان قرار بده که این عجل برای خصوص شیطانه، و یا لااقل این عجل شامل همه خلائق و مخلوقین نیست. و اگر ما بگیم نفخه اولا، خب اون شامل همه خلائق میشه. پس برای کلام ابن عباس ولو کثیری از مفسرین هم قائل شدن، ما هیچ قرینه‌ای نداریم، هیچ شاهدی نداریم، بلکه با این بیانی که ما عرض کردیم به مقداری این مبعد برای کلام ابن عباس میشه. پس ببینید ما از آیه استفاده کردیم، این یوم الوقت المعلوم یوم یبعثون نیست، روز قیامت نیست، باز از خود آیه استفاده میکنیم، نفخه اولا هم نیست، با همین استدلالی که امروز عرض کردیم. خب پس باید یه چیزی قبل از این دوتا باشه، باید یه روزی بیاد، این روز یک امتیازی خدای تبارک و تعالی برای بشر قائل بشه، یک کرامتی حالا بگیم برای بشره، تکریمی هست، و خدا اون روز شیطان رو از بین میبره. پس یه روزی قبل از نفخه اولا حادثه مهمی میخواد اتفاق بیفته. خب چه زمانی شیطان دیگه بودنش ملاک نداره؟ چه زمانی بودنش ملاک نداره؟ زمانی که دیگه قدرت اقوا نداره، زمانی که بشر عقلش کامل شده، قبح افعال قبیحه رو خوب متوجه میشه و خودش دیگه گناه هم نمی کنه. بشر در اون زمان شیطان دیگه در حریم او راه پیدا نمی کنه. این همون زمان نیست که ما ازش تعبیر به یوم الظهور می کنیم. پس با این بیان میتونیم به یک روزی برسیم. وقتی میگیم یوم یبعثون نیست، نفخه اولا نیست، یه روزی باید باشه که همون یوم الظهوره. اینجا یه نکته چهارمی رو باز برای تکمیل استدلال، این که میگم چهارشون در بحث گذشته، ما بعد از استدلال به آیه دو نکته رو ذکر کردیم، نکته سوم همین بود که الان بیان کردیم، نکته چهارم اینه، اگر کسی بگوید در قرآن کریم در بعضی از آیات یوم الوقت المعلوم در مورد قیامت استعمال شده، لمجموعون الى میقات یوم معلوم، در سوره مبارکه واقعه آیه 50، لمجموعون الى میقات یوم معلوم، و در نتیجه بر حسب این آیه سوره واقعه یکی از اسامی قیامت یوم معلومه. آیا این قرینه نمی شود که ما در این آیه سوره هجر هم بگیم مراد از یوم الوقت المعلوم روز قیامته؟ جواب این است که خیر، ما اساساً در مورد قرآن کریم نمیتونیم بگیم اگر یه لفظی در یک آیه‌ای به یک معنایی به کار برده شد حتما این لفظ در آیات دیگر هم همین معنا رو داره. این از خصوصیات قرآن کریمه. قرآن گاهی اوقات یه لفظی در 10 آیه آمده، کلمه حرج در شاید 9 جای قرآن استعمال شده باشه، هر جا یه معنای اراده میشه. کلمه زینت همینطور، مثلا یک جا میفرماد خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت رو اونجا یه معنای اراده کردن، انما اموالکم و اولادکم زینه، حالا قریب به این مضمون. بله، المال و البنون زینه، زینت الحیات الدنیا. خب این زینت با اون زینت ولو لفظا یکی، اما دو تا معنا داره. نمیشه ما بگیم آقا این دو تا آیه رو کنار هم میگذاریم، اونجا فرموده خذوا زینتکم عند کل مسجد، اینجا فرموده المال و البنون زینت الحیات الدنیا، پس وقتی میخواید برید مسجد مال و البنون رو ببرید مسجد. نه، این در جای خودش مراجعه بفرمایید به تفاصیل. اون زینت با این زینت فرق داره. باز کلمه فتنه، فتنه رو در قرآن به معانی مختلف خدای تبارک و تعالی اراده کرده، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این فتنه در اینجا به معنای شرک. در بحث جهاد ابتدایی خدا می‌فرماید مقاتله کنید تا اینکه شرکی و مشرکی در روی زمین نباشه. ما بحث جهاد ابتدایی رو مفصل مطرح کردیم، آیات جهاد ابتدایی رو مفصل مورد بحث قرار دادیم، اونجا اثبات کردیم که مراد از این فتنه شرکه، نه مراد از این فتنه توطئه دشمن علیه مسلمان ها باشه. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، این فتنه به معنای شرکه. جای دیگه قرآن فتنه به معنای دیگه استعمال شده، مانعی نداره. و این از ویژگی های قرآنه. قرآن یک کتاب معمولیه، مثل کتاب های بشری نیست که بگیم خب اگه لفظ یه جا آوردیم جای دیگه همون معنا رو باید داشته باشه. و البته این مطلب که داریم بیان میکنیم با القرآن یفسر و بعضه و بعضا منافاتی نداره، ولی اگر یه مفسری فکر بکند هر جا این لفظ مثلا زینت آمد باید به یه معنا باشه، این اشتباهه. هر جا فتنه آمد به یه معنا باشه، اشتباهه. هر جا حرج آمد باید به یه معنا باشه، اشتباهه. یه رساله در لاحرج داریم ما، مراجعه بفرمایید، اونجا چندین معنا برای حرج در قرآن کریم ذکر کردیم. خب حالا اینجا هم همینطوره. اینجا اگر گفتیم یه جا قرآن از قیامت به یوم معلوم تعبیر کرده، لمجموعون الى میقات یوم معلوم، این نمیشه قرینه بشه که هر جای دیگه یوم معلوم یا یوم الوقت المعلوم آمد اونم متعین باشه در روز قیامت. نه، باید هر جا ببینیم که آیه با قرائن با شواهد مخصوص خودمون آیه چه معنایی ازش اراده میشه. پس اینم نکته چهارم، که کسی خیال نکنه کلمه یوم معلوم در سوره مبارکه واقعه میتونه قرینه باشد برای اینکه این یوم الوقت المعلومه در سوره هجر به معنای روز قیامت باشه. چی فرمودی؟ در مورد چی؟ بله اونم باز یه معنای دیگه ای داره. شعر و یوم اینا همه معناش فرق میکنه، همش فرق میکنه. بفرمایید. بعد از ظهور همینطور میشه دیگه، روایات هم داریم حالا. بله یعنی ما اصلا باشیم خود این آیه اساسا ببینید یه مقداری باید این مسئله رو مطرح کرد که خب خدا این مخلوق بودن شیطان تا یه زمانی ملاک داره، ملاکش تا چه زمانیه؟ این از برکات یوم الظهوره که دیگه شیطان حضور نداره و از بین میره. تکلیف هست، جلسه گذشته گفتیم ملازمه ای نداره، تکلیف باشد اما معصیت نباشه. هر جا معصیت باشه شیطان هست، اما ملازمه ای نداره که هر جا عرض شود که شیطان نباشه بگیم باید تکلیف هم نباشه. نه، شیطان نیست، تکلیف هم هست، انسان هم هست، منتها دیگه زمان خیلی زمان طولانی نخواهد شد. باشه؟ نه خیلی طولانی است، در گذشته حساب بکنیم طولانی نمیشه. رجعت؟ چقدر مثلا؟ من الان از شما سوال میکنم، الان ما در آخر الزمان قرار داریم یا نه؟ نه اجزه فرمه؟ نه الان ما در آخر الزمان هستیم یا نه؟ ها؟ روایتی داریم عرض می شود که روایت معتبری هست، حالا فاصله گرفتم این مقداری که مضمونش رو دقیق برای شما عرض بکنم، که زمانی که اسلام ظهور کرده، زمانی که اسلام ظهور کرده، ما بقیه من الدنیا الا به مقدار زمانی که نزدیک به مغربه، یعنی از زمان عرض می شود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و زمان اسلام، حدوث اسلام، آخر الزمان شروع شده. این حرف که بگیم الان آخر الزمان اشتباهه، نه، اون تا باید دید که قبلش چقدر بوده. این قبل خیلی طولانی بوده، قبلش ممکنه فرض کنید که اگه مثلا 100,000 سال بوده، مثلا حالا اگر الان بخواد تا زمان ظهور تا قیامت ممکنه از حالا به بعدم 10,000 سال دیگه طول بکشه. بله؟ خب حالا ما نمیتونیم بگیم. بله خب حالا من یه صحبتی چند روز پیش داشتم، برای یه جمعی آمده بودن عرض شد که بیت ما، اونجا من گفتم بهشون، گفتم این مطالبی که راجع به نزدیک بودن ظهور میگن اینا خلاف اون مطالبی است که ما داریم در معارف خودمون، یا متاسفانه بعضیا شنیدن میخوان حالا قواعد درست بکنن. نه، اینا حرفایی است که نمیشه از متون دینی در آورد. ما همیشه باید آماده باشیم. یکی از علتهای ذکر این علائم هم باز برای آمادگی انسانها برای ظهوره. اما بیاییم بگیم آقا یه سال دیگه، 5 سال دیگه، نمیدونم 50 سال دیگه، نه، از حالا به بعدم ممکنه 10,000 سال طول بکشه. ما چه میدونیم؟ نمیشه این رو گفت زمان ظهور نزدیکه، تو ذهن مردم عزیزمون بیاد که بله 2 روز دیگه ظهوره، 2 ماه دیگه، 1 سال دیگه، نمیدونم، تا به جایی برسه که بعضیا بگن آقا باید نمیدونم مکانی معین کنیم برای ظهور حضرت و اینها. نه، اینا رو ما نمیتونیم بگیم. اولا ظهور وقتتن هست، یعنی یک زمانی است که اصلا بشر هم فکر نمیکنه که اون زمان واقع بشه، یا وقتتن حاصل میشه بر حسب روایات. خود حضرت هم باز زمان ظهور رو نمیدونه چه زمانیه. این هم یه مطلبی است که به نظر من مسلمه، از چیزهایی که مختص است علمش به خدای تبارک و تعالی زمان ظهوره، همونطوری که یوم الساعه و روز قیامت علمش مختص به خدای تبارک و تعالی است. روایت داره، روایات این است که یوم الظهور رو تشبیه کرده یوم الساعه. نمیدونه نخیر، نمیدونه اونم نه. ولی ظاهر بکنیم یوم الوقت المعلوم عند الله تبارک و تعالی، یعنی المعلوم فقط عند الله. بله پایان رسیدن این که یه ماه دیگه قیامت میشه. بله طولانی میشه اما باز نمیشه گفت چقدر هست و اینها اونش دیگه. خب عرض میکنم که حالا ببینید ما بحثمون حول خود آیه شریفه تمام شد، یعنی ما استدلالمون به این آیه بر اصل این که یه روز خاصی هست توی این دنیا، نه روز قیامته نه نفخه اولاست و قبل از اینام هست به نام یوم الوقت المعلوم. ما میگیم یوم الوقت المعلوم چه خصوصیاتی باید داشته باشه که آیه میفرماید شیطان در اون روز از بین خواهد رفت. خب پس ما میگیم یه روزی هست دیگه شیطان بودنش ملاک نداره. مخصوصا به این نکته باید توجه بکنیم ما، ان لکل قوم اجل، هر انسانی یک اجلی داره، برای این است که این انسان دیگه بودنش ملاک نداره. در شیطان هم همینطوره، در هر مخلوقی که عجلش میرسه همینطوره، ملاکش تمام میشه دیگه. خب اون زمان چه ظرفیست که ملاک شیطان منتفیه؟ اینا رو هی باید عمیق‌تر بشیم درش. بگیم زمانیست که شیطان از خاصیت افتاده، یه قدرت اقواگری نداره. بشر هست، تکلیف هست، قدرت اقواگری نداره شیطان. خب ما ادعامون است که ما همین روز رو میگیم روز مهدویته، همین روز رو میگیم روز ظهوره. ما پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام به یک چنین روزی معتقدیم. حالا خصوصیات دیگرش رو در آیات دیگه یا در روایات بیان شده. اون وقت با قطع نظر از این ما روایاتی هم داریم که من به بعض از این روایاتش اشاره کنم و بحث حول این آیه شریفه رو تمام بکنیم. نه برای شیطان، ما نمیگیم برای ظهور شیطان، نه ما میگیم ببینید اصلا شما الان ما در اسم که بحث نداریم، نگیم اسم اون روز یوم الظهوره، اصلا اینو نگیم. ابدا اتفاقا این کلمه ببینید این کلمه معلوم یعنی در واقع معلومه، عند الله معلومه، نه المعلوم بین خدا و بین شیطان باشه. شیطان اصلا نفهمید خدا تا کی میخواد رو نگه داره؟ ببینید اگر اساساً یه مطلبی که خب یه وقتی انسان گاهی قد میگه خدا چطور شده خواسته شیطان رو پذیرفت، در اون جلسه عرض کردیم اصلا خدا نپذیرفت خواسته شیطان رو، اصل امحال رو پذیرفت. شیطان خواستش امحال تا روز قیامت بود، خدا فرمود نه قیامت که نه، یه تا یه زمانی بهت مهلت میدم. شیطان الان نمیدونه تا چه زمانی هست و اینم باز از حسن فعل خدای تبارک و تعالی است. اگه خدا به شیطان بفرماد تا فلان روز معین، این درست نبود. چرا؟ چه وجهی داره برای شیطان معین بشه؟ ولی فرمود تا یه زمانی که این معلومه، یعنی فی الواقع معلومه. همونطوری که شما در مورد قیامت هم میگید یومیست که معلومه، معلومه اندالله، غیر از خدا هم هیچ کس نمیدونه. این که معلومه حتی لرسول هم معلومه، رسول خدا هم نمیدونه روز قیامت چه روزیه، نمیدونن. خب عرض میکنم که این روایت رو یادداشت بفرمایید در کمال الدین صدوق جلد 1 صفحه 371. حدثنا احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی، که خود صدوق در کمال الدین میگه این احمد ابن زیاد رجلن کان رجلن ثقتن فاضلن رحمت الله علیه و رضوانه، که یکی از خصوصیاتی که در رجال، یکی از علائم توثیق شخص، ترحم بر اوه، یعنی بگن رحمت الله علیه. و کان من مشایخ صدوق و ترضى علی فی موارد من المشایخ، این مورد وثوقه. احمد ابن زیاد میگه قال حدثنا علی ابن ابراهیم، که علی ابن ابراهیم قمی هست که معروف از مشایخ کلینیه. عن ابی ابراهیم ابن هاشم، که هر دو معتبرن. عن علی ابن معبد، علی ابن معبد توثیق نداره، فقط نجاشی و شیخ توصی فرمودن لهو کتابون، اما توثیق نداره. عن الحسین ابن خالد، که حسین ابن خالد هم از رجال امام کاظم علیه السلام، اونم توثیقی نداره. حسین ابن خالد میگه قال قال علی ابن موسی رضا علیه السلام، این روایت از امام هشتم علیه السلام نقل میکنه. لا دین لمن لا ورع له، کسی که ورع نداره، کسی که تقوا نداره. حالا برخی گفتن ورع یه مرتبه بالاتر از تقواست، بعضی هم میگن یکی هست. کسی که ورع نداره این دین نداره، کسی که در مقابل گناه خودش رو حفظ نمی کنه دین نداره. ولا ایمان لمن لا تقیت له، کسی که تقیم نداره ایمان نداره. ان اکرمکم عند الله اعلمکم بالتقیه، فقیل له یا ابن رسول الله الامتا، به امام هشتم عرض شد خب تقیه تا کی؟ قال الى یوم الوقت المعلوم، تا روز وقت معلوم. عین این تعبیری است که در این آیه شریف است. بعد فرمود و هو، یعنی یوم الوقت المعلوم، یوم خروج قائمنا. اللهم صل على محمد و آل محمد. اهل البيت، اهل البيت، روز خروج اون وجود شریف حجت آخر الزمان، که به عنوان این لقب، این وصف، این لقب رو حضرت داره. فمن ترک التقی قبل خروج، حالا اون عنوان رو داره، اون خونه حجتنا، قبل از خروج حجت ما، کسی که تقیه رو ترک کنه فلیس منا. خب شاه بعد در دنباله روایت سوال میشه که شخص میپرسه آه این حجت شما که این وصف داره در میان اهل بیت و قیام میکنه کیه؟ حضرت فرمود الرابع من ولدی ابن سیدت الامام یطهر الله به الارض من کل جور و یقدسها من کل ظلم. کسی است که زمین رو از هر جوری تطهیر میکند و از هر ظلمی پاک میکنه. و هو الذی یشک الناس فی ولادته، همینی که امروزه گاهی اوقات در برای بعضی از ضعیف الایمان ها پیش میاد که شک که در ولادت وجود مبارک حضرت دارن، این طور روایت تصریح شده. و هو الذی یشک الناس فی ولادته و هو صاحب القیب قبل خروجه فاذا خرج اشرقت الارض بنوره و وضع میزان العدل بین الناس فلا یظلم احد احدا. دیگه اون زمان احدی ظلم به احدی نمی کنه تا دنباله روایت. خب شاهد این است که این الی یوم الوقت المعلوم این اشاره به همین آیه شریفه داره و حضرت این یوم الوقت المعلوم رو تطبیق بر ظهور کرده. خب عرض میکنن که منتاد غیر از این روایت، بله، باز در یه روایت دیگری که در کتاب منتخب الانوار المضیئه آمده، اونجا روایت سندش هم سند درستی نیست، مرفوع است. اسحاق ابن عمار میگه قال سألته عن انذار الله تعالی ابلیس وقتا معلوما. از امام چهارم امام سجاد راضی به این که خدا به ابلیس مهلت داد و در کتابش فرمود فإنک من المنذرین، مراد چیه؟ سألته عن انذار الله تعالی ابلیس وقتا معلوما ذکره فی کتابه، به این آیه اشاره میکنه راوی. قال امام حضرت فرمود الوقت المعلوم یوم قیام القائم اجل الله تعالی فرجه الشریف. خب باز در این روایت هم تصریح کرده حضرت که مراد چنین روزیه. فاذا بعثه الله کان فی مسجد الکوفه، حضرت در مسجد کوفه است که حالا بر طبق این روایت از مسجد کوفه شروع میکنه. حالا و جا ابلیس حتی یجثو علی رکبتی، شیطان میاد روی زانوهای خودش در مقابل حضرت می نشینه. فیقول یا ویلاه من هذا الیوم، از چنین روزی شکوه میکنه. چرا؟ چون اون روز روزی است که دیگه بشر به عقل کامل رسیده، کسی تبعیت از شیطان نمیکنه، لذا شکوه میکنه. فیأخذ بناسیته، حضرت ناسیه او رو میگیره. فیضرب عنقه، فذلک یوم الوقت المعلوم منتها عجله، اون یوم وقت معلوم که منتهای عجل او هست چنین روزیه. بفرمایید. ببینید حالا ممکنه یه مباحث تو بعضی از روایات داره در اون زمان افرادی مورد حد واقع میشن، حد میخورن. ببینید این منافات نداره یه موارد جزئی، حتی ممکنه برخی بر همون یهودیتشون یا مسیحیتشون بمونن، ولی دین غالب مردم روی زمین دیگه اسلامه. دیگه نمیگیم آقا همه و همه و همه مسلمانن، شیعه دوازده امامی هن، نه، ولی اون چی که غالب هست اینه، همین مقدار مسئله رو کفایت میکنه برای مسئله.
اتفاقی که اونجا بعد از این سند شروع فرمود قده ای زیادی در مقابل حضرت قرآن تقدیم میبرن با احتجاج رو برد.
خب اینا رو حضرت از بین میبره دیگه. ببینید اینا از بین میرن، یعنی ببینید یه ببینید زمان این است که دیگه غالب بشر میرن به سمت هدایت. خب یه عده‌ای هم رو حضرت مخالفت میکنن، ممکنه جنگی هم راه بیفته از بینم برن یه عده‌ای، ولی دیگه زمان داره به اون سمت پیش میره. خب فقط اینجا یه روایت هست که در علل و شرایع به اسنادهی الى یحیی بن ابی العلاء الرازی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث طویل در جلد دوم علل الشرایع صفحه 402 باب 141 حدیث دوم، از امام صادق علیه السلام سئل عن قول الله عز وجل فانک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم، قال علیه السلام و یوم الوقت المعلوم یوم ینفخ فی الصور نفخة واحده فیموت ابلیس ما بین النفخة الاولى و الثانیه. خب چه کنیم با این روایت؟ اون دوتا روایتی که گفتیم، اون دوتا روایت میگه یوم ظهوره، این یک. در این که یوم الظهور قبل از نفخه اولاست اینم بحثی نیست، تردیدی نیست که یوم الظهور قبل از نفخه اولاست، یعنی قبل از این که نفخه اولا بیاد حضرت ظهور میکنن و حکومت حضرت تشکیل میشه، مدتها این حکومت باقیه تا برسه به نفخه اولا. خب نفخه اولا تمام موجودات حتی ملائکه از بین میرن، اما این روایت میگه و یوم الوقت المعلوم یوم ینفخ فی الصور نفخه واحده فیموت ابلیس ما بین النفخه الاولى و الثانیه. حالا شما رو این روایت یه مقداری تأمل بفرمایید ببینیم که این روایت رو با اون دو تا روایتی که خوندیم چجور باید حل کنیم. آیا طبق اون بیانی که ما از آیه شریفه استفاده کردیم بیایم این روایت کنار بگذاریم، یا ممکن راه دیگری هم باشه؟ بله عرض میکنم، حالا تأمل بفرمایید تا